رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 4 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. رئیس شورای امنیت اوکراین در هلاکت آدمان در کیف یانوکوویچ را مسئول دانست. پرویز مشرف از یک سوی قصد در اسلام آباد جان به سلامت برد و دریغم نظربایو دختر رئیس جمهوری قزاقستان معاون رئیس پارلمان کشور انتخاب شد. تفصیل خبرها. رئیس شورای امنیت اوکراین والنتین نالیوایچنکا مسئولیت هلاکت آدمان هنگام نمایشهای اعتراضی در مرکز کیف را بر دوش رئیس جمهوری وقت ویکتور یانوکوویچ گذاشت. او روز سه‌شنبه 3 اپریل گفت که در کشتار اعتراضگران رئیس پیشین شورای امنیت اوکراین الکساندر یکیمنکا و سابق وزیر امور داخلی کشور ویتالی زاخارچنکا هم عیب دارند. با گفته نالیوایچنکا، دوستانی کلم درباره بازداشت و با دادگاه احضار کردن یانوکوویچ و کیمنکا دستور داده است. از این پیش خبر داده شد که 12 تن از اعضای گروه زودعملی میلیسا بیرکوت با گمان دست داشتن در هلاکت فعالان میدان در کیف بازداشت شدند. مفتش هم در جریان تفتیش حوادث روزهای 18 تا 20 فوریه سال روان تقریبا 30,000 کارمندان میلیسا را بازپرسی کردند. بر اثر نارامی ها در کیف با اطلاع وزارت حفظ سیادت اوکراین 103 نفر کشته شده، بیش از 1,500 کسی دیگر جراحت برداشتند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه 3 اپریل اظهار نمود که مقامات اوکراین باید بر روند اصلاحات سیاسی در کشور همانی روها و منطقه ها را جلب کنند.
ما برای آن پای فشاری خواهیم کرد که مقامات فعلی اوکراین روشاد و صاف دلانه همه نیروهای سیاسی و همه منطقه ها را برای شرکت در روند کنستیتوسیونی دعوت کنند.
کوچاستیو в конституционном процессе.
وزیر امور خارجه روسیه هم در یک نشست خبری در مسکو اوید به اوضاع در اوکراین همچنین گفت نظامیانی که در تمرین ها در ولایت رستوف شرکت داشتند با قرارگاه خود برمیگردند. با گفته لاوروف، الکه یک بتالیون با قرارگاه خود برگشته است و دیگر جزء توم های ارتش هم بعد از انجام وظیفه هایشان تمرینگاه را ترک خواهند کرد. روز چهارشنبه ژنرال فیلیپ بریدلاف فرمانده نیروهای متحده ناتو در اروپا اظهار نمود که پیمان یگان شهادت با قرار گوها برگشتن ارتش روسیه را ندارد و از این رو افزام در مرزهای روسیه و اوکراین برای پیمان نگران کننده باقی میماند. و از دیگر خبرها، در اسلام آباد روز پنجشنبه 3 اپریل در روی کاروان ماشین‌های رئیس جمهوری پیشین پاکستان پرویز مشرف ترکش به وقوع پیوست. در این حادثه با سیاستمدار آسیب نرسیده است. بمب در کنار راه جای گذاری شده بود که از آن ماشین‌ها با از بیمارستان نظامی سوی منزل پرویز مشرف در کنار پایتخت پاکستان حرکت می‌کردند. مسئولیت حمله را گروه بردوش نگرفته است. پلیس این ترکش را چون تلاش سوی قصد با جان پرویز مشرف ارزیابی میکند. رهبر پیشین پاکستان از ماه ینور به این سو در بیمارستان زیر نظارت طبیبان قرار داشت. روز دوشنبه او رسما در خیانت به وطن عیبدار شد. دادگاه ویژه پرویز مشرف را در آن عیبدار میخواند که هنگام بی‌نظامی ها در پاکستان در ماه نوامبر سال 2007 اجرای قانون اساسی را متوقف کرد و در سرتاسر کشور وضع اضطراری جاری نمود. دریغه نظربایو هم دختر بزرگ رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایو معاون رئیس مجلس پلاته پایانی پارلمان انتخاب شد. روز پنجشنبه 3 اپریل وکیلان با یک آواز از دریغه نظربایو نامزد حزب حاکمی نور آتن جانبداری کردند. دیگر اعضای حزب حاکم حبیب الله ژاکیپوف روز 3 اپریل در کرسی رئیس پارلمان نشست. رئیس پیشین پارلمان نورلان نعمتولین رئیس دفتری رئیس جمهور تعیین شده است. تغییرات در پارلمان و حکومت قزاقستان بعد از استعفای غیر انتظاری نخست وزیر سیرک احمدوف به عمل آمد. سیرک احمدوف وزیر دفاع قزاقستان تعیین شد و با کرسی او کریم ماسیموف صاحب شد که قبلا هم چندین سال رهبری کابینه وزیران کشور را بر عهده داشت. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.odo.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. پرونده علیه بازار سخاوت کبیری، آیا زیر کاسه تفتیش مؤسسه های وکیل پارلمان تاجیکستان نیم کاسه موجود است؟ امنیت و انتخابات، مقامات افغانستان میگویند که برای تامین بی‌خطری مردم در انتخابات ریاست جمهوری از همه چاره‌ها کار گرفتند. و بازگشت احمدی‌نژاد به صحنه سیاست، آیا رئیس جمهور پیشین را علیه حکومت نو استفاده خواهند برد؟ دادگاه اقتصادی ناحیه ترسانزاده بر پایه دعوای آژانس ضد فساد تاجیکستان پرونده بازار سخاوت واقع در شهر ترسانزاده را بررسی میکند. محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان، یکی از صاحب ملکان این بازار است. بزرگمهر یوراف، وکیل مدافع ماموریت بازار سخاوت، به رادیوی آزادی گفت که روز 2 اپریل محی‌الدین کبیری با عنوان یکی از صاحب ملکان بازار به مرافعه دادگاهی دعوت شده بود. یک مسئول آژانس ضد فساد تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که پس از نامه کمیته امنیت ملی کشور در مورد سنجش 7 ملکیت خصوصی که به محی‌الدین کبیری و پیوندان او تعلق دارند، مفتشان آژانس از جمله فعالیت بازار سخاوت در شهر ترسانزاده را می‌آموزند. زمینه کارشناسان حد می‌زنند که تعقیب محی‌الدین کبیری شاید با فعالیت او و سفر اخیرش به مسکو بستگی داشته باشد. همکار ما میرزو سلیم‌پور در یک تماس تلفنی با محی‌الدین کبیری نخست از او پرسید که این قضیه با دیدار و گفتگوی اخیرش با سیاستمدار معروف روس یوگنی پریماکوف در مسکو آیا ربط دارد؟
نمی‌دانم که این قضیه با سفر اخیر ما با روسیه با خصوص با ملاقات با پریماکوف ربط داشته باشد، چون این آغاز این قضیه ها بعد از انتخابات پریزیدنتی شروع شد و چند ماه است که دوام دارد. فقط ما نمیخواستیم که اون مطبوعاتی شود که بالاخره مرافعه سعودی اون رو آشکار کرد و دیگر این خبر به مطبوعات هم رسید.
قبل از این بازار تا جای ما شنیدیم بنای مرکزی دیالوگ هم جریمه بندی شد و کدام یک تجارت خانه‌سازی مربوط به خانواده شما نیست، درست است؟
بله، تمام اون کارخانه ها و شرکت هایی که مربوط خانواده ما بودن همشون جریمه بندی شدن و حتی خواجگی دهقانی برادرم رو که در کویستان هست، در فیض‌آباد و غیر زمین های لازمی هم هیچ چیز دیگر ندارد، همون رو هم از دوشنبه هیئت رفت و با مبلغ های کلانی که برای یک خواجگی دهقانی در به هم موافقت نمیکنند جنیبه بندی بلند کردن. خلاصه تا اون حده که امکان داشتن بعد از همون نامه های مخصوص از مقامات و مقامات امداد و اگنتی کردن این مشکلی خانواده ما شروع شد.
خود شما چی فکر میکنه؟ چی استاد در پشت همین؟
من راستی گفتا نمیتونم که شخصا از کجا سرچشمه میگیرد و مقصد اساسیشون حزب هست یا شخص خوبی من، ولی یک چیز روشه که هدف سیاسی دارد و بخاطر فشار آوردن به خاطر ضعیف کردن از لحاظ اقتصادی هست. وقتی میبینن که یک سیاستمدار امکانات اقتصادی شخصی دارد که حرکت کند و متهم کسی نباشد، اینها شاید به این خلاصه آمدن که باید مثل دیگر رهبران حزبای سیاسی دیگر باشن که این توانمندی را نداشته باشد و وقتی که چاره بینی میشه در یک مسئله همش رو با هم خود حکومت سوار کرده برد.
و انتظارتون چی هست؟ مثلا با نزدیکشدن انتخابات پارلمانی فکر میکنه همه که فشارها زیادتر میشوند یا چی؟
از شروع کار معلوم است که زیاد میشوند و باید که حزبای سیاسی بخصوص حزبای اپوزیسیونی به این آماده باشند، ولی باز هم چون میگن امید همیشه از همه آخر میمیرد بازم امید داریم که عقل سالم بالا میگیرد و به خاطر منفعت های شخصی و گروهی شده منفعت دولت ملت رو زیر خطر قرار نمیدهیم.
ملاقات شما با پریماکوف در مسکو که سر و صدا زیاد کرد، محتوای اساسیش چی بود؟
چون ملاقات ها همیشه سر و صدا رو زیاد میکند، ولی محتوای اساسیش همون یک صحبت شناسایی بود، چون من شخصا هیچ وقت با آقای پریماکوف صحبت یک به یک نداشتم، ولی از این صحبت برای مشکل شد که شناسایی غایبانه و طریق مطبوعاتی از فکر اندیشه و موقعه های ما خوب دارند و برای من مثلا قابل تعجب بود که ایشان صحبت را از ملاقات های ما با جوانان حزب آغاز کردند. شرق بخصوص عالم اسلام را بسیار خوب می دانند و نظرهای ایشان برای بخصوص مناسبت جهان اسلام با روسیه خیلی مهم است. یک تعادل خوبی اندیشه ها درباره وضع سیاسی جهان اسلام و مناسبات روسیه با کشورهای آسیای مرکزی داشتیم.
یک اظهار نظر شما در مسکو درباره اوکراین سر و صدا زیاد داشت، درباره اون که تصرف قیم رو باید همچون واقعه دیگر اعتراف کرد.
یا از لحاظ حقوقی این رفرندوم مخالفت با چندین معیارهای بین‌المللی و از اون جمله با کنستیتوسیای خود اوکراین داشت و کسی این مسئله رو بحث نکرده است. ولی وقتی که درباره واقعیت ها صحبت میکنیم، دی فاکتو دیگر قریم جزئی روسیه فدراتیوی شد. با این واقعیت ها باید سر و کار گرفت. معقول هست یا نیست، واقعیت همین است حالا. ولی برای من شخصا یک نقطه بسیار مهم است که همیشه من رو تاکید کردم که مردم اصلی که باید تقدیر قریم رو معین کنن که در کجا باشد، صاحبان اصلی این وطن هستند که تاتارهای قریمن و حتی همین مقام خودمختاری هم با قریم به خاطر تاتارهای قریم داده شده است. ولی دی فاکتو دیگر ما میخوایم نمیخوایم باید با واقعیت سر و کار داشته باشیم.
و فکر میکنه غرب هم بالاخره به همین فرمولای اوکراین مینوس قریم تن در خواهد داد، مثلا در عوض گذشته در مسئله سوریه یا در مسئله ایران؟
از لحاظ حقوقی شاید که تن ندهد، ولی در رابطه های اقتصادی و سیاسیش آیستاش گرمی مسئله پایین تر خواهد رفت. البته نباید تا این حد ساده نگر بود که رابطه های غرب و روسیه به همون حالت اولش برمیگردند. این طور هم نخواهد بود. روسیه میخواهد یا نه، حتما یک برای این کارش یک پرداخت بزرگی خواهد کرد.
تشکر محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان بود که با همکار ما میرزا سلیمپور درباره انگیزه های تفتیش مؤسسه های مربوط به او و پیوندانش صحبت میکرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
فرماندهانی نیروهای ویژه وزارت دفاع افغانستان گفتند که در روز انتخابات ریاست جمهوری از تدابیر جدی امنیتی کار گرفته شده است. آنها روز پنجشنبه 3 اپریل در یک نشست خبری در کابل اظهار نمودند که همه تلاش های مخالفین مسلح برای ایجاد خلل در روند رایدهی در انتخابات در کدام گوشه نباشد با واکنش شدید روبرو خواهد شد. فرماندهان مردم را مطمئن کردند که برای در محیط امن و آزاد برگزار شدن انتخابات از همه چاره ها کار گرفته شده است و شهروندان می توانند به قده های رایدهی بروند. ما گفته جنرال ظهیر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیروهای کشور با تجهیزات ضروری چون نیروهای ناتو تامینند. جنرال عظیمی میگوید ارتش موظف شده است که به خطری مردم را در روز رایدهی در همکاری با کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی تامین نماید.
قطعات خاص مشترک در تامین امنیت انتخابات طوری تنظیم شدند که سراسر افغانستان یک کوشش دارد تا هر گونه تحرک یا تهدیدی یا اقدام از طرف دشمن صورت بگیره، این قطعات بتوانند در ظرف چند دقیقه او تهدیدها را رفع کنند و حمایه کنند قواهای دیگر، طور مثال اردوی ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان و یا هر ضرورت دیگری که باشه.
نگرانی ها از وضع امنیتی در روز انتخابات ریاست جمهوری که شنبه 5 اپریل برگزار خواهد شد بعد از چند حمله مسلحان طالبان از جمله به بنای کمیسیون مستقل انتخابات و یک مهمانسرای خرد در پایتخت افزایش یافتند. در رابطه با وضع امنیتی در عرفه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ما با همکارمون بیژن فرود که الحال در کابل قرار دارد تلفنی در تماس شدیم و از او خواستیم که قبل از همه خبری بر پایه دستور مقامات محلی کابل را ترک نمودن شهروندان خارجی را تشریح کند. بیژن؟
بله، تقریبا 3-4 روز شده که نمیخواد جا زیادش از کابل برامدن. سفارت خارجی گفتن که یا باید براین از خطور وضعیت امنیت خوب نیست و یا گفتن به این هفته براین. زیادش دوبی رفتن، تاجیکستان رفتن، هندوستان رفتن. امنیت به کابل نمی چند روز و چند هفته است که بسیار خراب است. پولیس به سرکا و مردم گفتن که خانه باشین، درون باشین، که امنیت بسیار خراب است و امکانات انتحاری زیاد است.
اما بیژن، از نگاه شما نیروهای افغان واقعا هم توانی تأمین امنیت در روز انتخابات را دارند و درباره احتمال حمله های انتحاری در کابل هم سر و صداهای پخش می شوند؟
بله، پلیس و اردوی افغانستان گفتند که می توانند امنیت نگاه کنند و در سرکای کابل که هست بسیار زیاد پلیس زیاد شده، یعنی رود بلاک، چک پوینت بسیار زیاد هست. تقریبا 50,000 عسکر در کابل هستن میله و هر روز یعنی زیادتر شده میره، هر روز که نزدیکتر انتخابات شده میره. پلیس افغانستان و اردو افغانستان خوب بسیار کوشش میکنن، مگر یعنی چانسی که انتحاری باشه و بمین باشه بسیار زیاد است. طالبا تقریبا هر روز هر چند روز بعد حمله میکنن سر کابل، سر کمیسیون انتخاباتی کردن و سر پلیس، سر وزارت دفاع، وزارت داخلی و امکانات از این بسیار زیاد است که اینطوری شود.
و اما مردم چی میگویند؟ آیا با وجود تهدیدها آنها پشت قطعه های رایدهی خواهند رفت؟
بله، مردم کابل اطمینان دارند و مرا گفتند، زیادشان مرا گفتند که اگر طالبا حمله میکنند اینطوری باشه، ما میریم رای خود میتیم، این یک وظیفه ماست و اگر ما آگار شویم، زخمی شویم، کشته شویم، این مهم نیست. سطری انتخابات، انتخابات بسیار تاریخی است و این وظیفه ماست که ما بیرو بریم. بسیار بخود ترس هست. مردم کابل که به تماس بودم و گفتن که ترس هست و ترسیدن. من منش گفتن که ما خانه می باشیم، مرد از انتخابات بیرو نمو برایم. مگم زیادتر از مردم کابل میگن که این وظیفه ماست و اگر شاید خوب نباشه به بیرو، ما طالب بیرو میریم، رای خود میتیم، سپر بسیار مهم است با ما.
تشکر با همکارمان بیژن فرود که الحال در کابل است درباره وضع امنیتی در پایتخت افغانستان در عرفه انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکردیم. طور گفتیم روز 5 اپریل مردم افغانستان از میان 9 نامزد باید سروری آینده کشور را انتخاب کنند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران شاید دوباره وارد صحنه سیاست شود. کارشناسان میگویند که هفته های اخیر احمدی نژاد چند بار در کنار آیت الله علی خامنه ای ظهور کرد که بیانگر مرحمت رهبری عالی ایران محسوب می شود. همزمان حد زده می شود که شاید محمود احمدی نژاد سیاستمدار محافظه‌کار و از مخالفین سرسخت نزدیکشوی ایران با غرب از سوی رهبر عالی چون اهرام فشار بالای حکومت رئیس جمهوری نو حسن روحانی استفاده شود. گزارش همکارمان سجده میرزا را می شنویم در این باره.
بعد از ماه‌ها خاموشی، رئیس جمهوری سابق ایران محمود احمدی نژاد دوباره در صحنه ظاهر شده است، یا حداقل به نظر می‌رسد در پی تلاش بازگشت دوباره است. او روز 1 اپریل در خوزستان، صحنه جنگ‌های ایران و عراق، منطقه‌ای که هفته پیش رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه‌ای در آنجا مردم را به مقاومت در برابر ایالات متحده دعوت کرده بود، سخنرانی نمود. ما در حال آرامش پیدا می‌کنیم که پرچم شهیدان در بالای کاخ سفید موج بزند، گفته از خبرگزاری تندروی بسیج از قول احمدی نژاد. خبرگزاری مکان سخنرانی احمدی نژاد را با دو دلیل، ظهور هفته پیش رهبری عالی و این دلیل که نخستین شهیدان جنگ ایران و عراق در این سرزمین خفتند، پر اهمیت دانسته است. یک روز پیش حضور احمدی نژاد در مراسم ماتم مذهبی 31 مارس به مشاهده رسید که نزدیک به خامنه ای نشسته بود. این در حالی است که تنها شریکان نزدیک و مقامات بلندپایه ایران از امتیاز نزدیک بودن با رهبری عالی برخوردار هستند. در این مراسم تنها یک مقام رسمی، سابق وزیر عدلیه ایران هاشمی شهرودی حضور داشت و در بین خامنه ای و احمدی نژاد نشسته بود. عکس های این مراسم که در سامانه رهبری عالی نشر شدند می توانند این پیغام را داشته باشند که صرف نظر از اختلاف نظرهای قبلی، موقع گیری هایی که سابق رئیس جمهور را از خیلی شریکان نزدیک خامنه ای بیرون کرد، او هنوز هم در دایره افراد مورد اعتماد رهبر است. حسین باستانی تحلیلگر بخش فارسی بی بی سی میگوید امکان ندارد که با محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران اجازه بدهند که در مظهر عام در پهلوی رهبری عالی بنشیند. محمد خاتمی که رهبری اصلاحات طلب ارزیابی میشد، هیچگاه با خامنه ای که از موقع تندروانه احمدی نژاد در برابر غرب پشتیبانی میکرد نزدیک نبود. با باور باستانی رهبری عالی میتواند احمدی نژاد را همچون اهرام فشار بر علیه حکومت نو استفاده کند که تندروها آن را با گذشت در برابر غرب و ایالات متحده متهم می کنند. خبرگزاری بسیج نوشته است که سفر احمدی نژاد به جنوب ایران یک بخش مرخصی نوروزی او بود. خانواده احمدی نژاد و غلام حسین الهام، سخنگوی دولتی در دوره اولی ریاست احمدی نژاد، در این سفر او را همراهی کردند.
سر و صداها در مورد امکان دوباره وارد صحنه سیاست شدن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش توجکی رادیوی آزادی حتما تماس بگیرید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک‌ها یا SMS. و اکنون از مناطق تاجیکستان. برپای اطلاعی اداره آمار شهر کلاب، سال گذشته بیش از 60,000 مرغ ساکنان این شهر نکمتر از 55 دانگی تخم تولید کردند. این هم در حالی که شماره مرغ ها در شهر کلاب حساب نشده است و اکثر مردم در این شهر در منزلشان مرغ هم ندارند. این حساب و آمارها تا کجا واقعیت دارند از خبرنگارمان در منطقه کلاب مؤمن احمدی میشنویم.
یک مرغ در تاجیکستان دوام یک سال طبق نقشه دورنمای حکومت کشور نباید از 55 دانه تخم کمتر تولید کند. در آخرین حسابات آماری بیش از 60,000 مرغ ساکنان کلاب دقیقا هر کدام 55 دانه تخم تولید کردند که سال گذشته نقشه دورنمای رشد همین مقدار را در نظر داشته است. محسدین مصوف سردار رئیست آمار کلاب میگوید این حسابی دقیق است و آنها شماره میونه را نشان دادند، در حالی که مرغان کلاب از این بیشتر تخم میکنند. او میگوید آنها با کمک کارمندان جماعت مرغان ساکنان را شمردند و با صحبت با صاحبان مرغان خلاصه برآوردند که این حساباتشان واقعیت دارد.
در دهور 11,000 خوجگی داریم. اگر یک مرغی داشته باشن 11,000 میشه. 11,000 دونه مرغ میشه. یعنی اگر میشیم 10 تا باشن میشه فرض چقدر میشه. برای همین این تحقیقات عمری خنجا. سرچشمه اساسی همین از گذر تا گذر داریم چه تحقیقات خدیمو مشاهده عمری کی میشه خدیمو میگیم سو تخمین میذاره ایام. یعنی این که خونه رو بگیرد نه خونه شو میگرد خونه میگرد خونه مو میگرد. نه خونه شو ابو بلوغ شو ده ایمو موبایل ای پوینتر
در حال طبق حساب آماری مرغان ساکنان کلاب بیش از 33 میلیون تخم کردند که در بازارها عموماً تخم مرغ محلی پیدا کردن ناممکن است و در تمام دکانها تخم مرغ ایرانی در فروش است. اما مسئولین رئیست آمار میگویند این تخم ها را ساکنان برای احتیاجات خود صرف میکنند و به فروش نمیگذارند. هرچند از روی منطق در 366 روز سال ممکن است که یک مرغ از 55 تخم بیشتر تولید کند، اما اکثر ساکنان به این حسابات آماری راضی نیستند. نهالبی یک ساکن کلاب میگوید از 8 مرغی که او در خانه اش پرورش میکند یگان عددش در 4-5 ماهی سردی تخم نکرده است. او میگوید
مرغ در همه زمستون تخم نمیکنه، بعد که روبه بوار شد از تخم دنیا دیگه سو چی نمیکنه، کرگ نمیشه وزوتی. این همه یک در روز میکنه یک روزنی، در روز میکنه یک روزنی.
در این میان با گفته ساکنان بیماری های خاصی مرغان پیدا میشود که مرغان به هلاکت میرسند. زینب یک ساکنی دیگر میگوید
هر سورا هر کسا میان میگیرن مرغا را، مرغا نگرفتن و نشه این برن مرغا.
ما یکان ساکنی را پیدا نکردیم که یاد داشته باشد که کسی برای امور درباره شماره مرغ و تخمیان پرسیده باشد. احمدی ابراهیم روزنامه‌نگار محلی میگوید بیشتر حسابات آماری پر از اشتباه و تخمینی و دور از واقعیت نوشته میشوند. او میگوید اگر حسابات آماری درست باشد، طبق آن در تاجیکستان استحصال محصولات کشاورزی و دیگر محصولات نیاز مردم سال تا سال افزایش یافته است و اگر به این باور کنیم، پس باید زندگی مردم خیلی بهبود یافته باشد. با گفته او، دروغ حسابات آماری را سر هر قدم در زندگی ساکنان میتوان اثبات کرد که سطح زندگی چندان خوبی ندارند. هر یک کارخانه و اداره در تاجیکستان وظیفه دار است پس از جنبست هر 3 ماه فعالیت برای ریاست امور از نتیجه کار حسابات بدهد. از کارخانه ها بیشتر طلب می شود تا هر سال استحصالات آنها در قیاس به سال گذشته باید بیشتر باشد. حالا تصمیم است در کلاب 2 کارخانه مرغ‌پروری به فعالیت آغاز کند. مسئولین امیدوارند که پس از آغاز فعالیت تولید تخم باز هم بیشتر خواهد شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
مرغ و تخم و آماری عجیب الغرایب اداره آماری شهر کلاب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
و در پایان این نشست مجله خبری فرصت هم داریم که از شورای ورزش آزادی در شهر دوشنبه نرسالله لطیف نوگونی های ورزشی تاجیکستان را بشنویم.
پهلوان تاجیک عظمت صوفیف در مسابقه بین المللی گوشتی آزاد برای جوایز سرور جمهوری بوریاتستان روسیه در شهر اولان اوده مدال برنجی به دست آورد. در این مسابقه عنعنوی که برای بار 19 هم برگزار شد، بیش از 130 گوشتیگر از 11 کشور شرکت داشت. عبدالرزاق عالیموف، مربی کلانی دسته منتخب تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت به هیئت تیم ملی 6 گوشتیگیر داخل بود. از بین آنها تنها عظمت صوفیف نتیجه خوب نشان داد و برای جای سوم $500 جایزه پولی گرفت. جناب عالیموف افزود
این ورزگر جوان می باشد، همونیست که در این وضع قوازمایی کند و دست بالا شد. از این ورزگر خیلی امید کلان داریم.
خبری دیگر، دسته روشنی کلوب در مهمانی از تیم زطرس اردن با حساب بزرگ 1-5 شکست خورد. بازی دوری چهارمی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا AFK در گروه ا میان روشن قهرمانی دو کاراته تاجیکستان و زطرس برنده جام اردن 2013 در پایتخت این کشور شهر عمان برگزار شد. بازیگران دسته میزبان عبدالرحمن بها و یوسف فهد دو گلی و طلعت یک گل زدند. یک گلی مهمانان را سیرالدین غفورف لیگانری روشن از ازبکستان به هدف رساند. بازی دیگری دوری چهارم در این گروه میانی دسته های صفای لبنان و آل سویق عمان با پیروزی میزبانان فوتبال بازان لبنان با حساب 1-0 پایان یافت. به این ترتیب تیم صفا که در همه چهار بازی پیروز شده است با 12 امتیاز در جای اول می باشد. زطرس با 9 امتیاز در جای دوم، آل سویق با 3 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. روشن بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. در دوره پنجمی مسابقات که روز چهارشنبه 9 اپریل برگزار می شود، روشن در میدان خود با آل سویق عمان و زطرس اردن با صفای لبنان رقابت می کنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نمگونه های ورزش رو هم شنیدیم و شنوندگان ارجمند، مطالب این برنامه و خبرهای تازه تاجیکستان و جهان در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه های سامانه ما چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tg. و اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.
رادیو